على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ثم اماته فاقبره. بخواست خداوند بحث امروز ما درباره اخبار و روایات مربوط به بعد از مرگ است و مسئله قبر و سؤال قبر و عذاب قبر، که این از مسائل بسیار مهم مذهبی است. گاهی هم بعضی از افراد سؤال کرده اند، افرادی که تحصیل کرده اند پرسیدن، افرادی هم که اهل تحصیل نیستن باز به عنوان یک بحث دینی پرسیدن. روایات امروز را به خواست خداوند براتون میخوانم، اما برای اینکه اساس مطلب در آغاز سخن روشن شود، یک اشاره می کنم به بحث روز دوم که مسئله جهان بعد از مرگ، مسئله فرشتگان، مسئله عذاب قبر، مسئله عالم برزخ و مسئله جهان قیامت از شاخه های ایمان به غیب است. نباید منتظر بود که ما این مباحث را به صورت یک مسائل محسوسی برای مردم بیان کنیم. اول مسئله ایمان به غیب است و اما بحث دوم که یک مقداری ذهن حضار را متوجه کند این است که همه شما که الان اینجا نشسته اید و به عرایزم توجه دارید، یک جنبه محسوس دارید و یک جنبه نامحسوس، یک جنبه ناسوت دارید و یک جنبه ملکوت، یک جنبه مادی دارید و یک جنبه معنوی. همه شما الان ملکوت و ناسوت رو در خودتون دارید و ملکوت هر یک از شما در ناسوت خود شما. اون وقت در مقام عمل گاهی مسائل مربوط به ناسوت، جنبه مادی، وضع ظاهری و دنیوی شما، گاهی مسائل مربوط به ملکوت و جنبه معنوی و روحانی شما. مثال، یک وقت یک فردی رو میگیرن به زور زیر یه ماشین پرس، از اون ماشین های پرسی که در کارخانه های اتومبیل سازی بدنش هم می کند، با چند تون فشار میاد، یه نفر به زور بگیرن به اون سطح بخوابونن، سطح پرس رو بیارن پایین، اما با درجه میارن رسید روی بدن، کلیتو بزنن، هیچ فشار نداره. یه سانت بیاد فشار داره، دو سانت فشار بیشتر، ده سانت خوب شد، 20 سانت روش کوبیده شد، اون رو بدن، این که معلومه. اینو بهش میگیم فشار رو ناسوت شما، روجسم شما رو جنبه مادی شما. اما گاهی یک نفر آدمی در یک باغ 100,000 متری آزاد، اما 40 تا طلبکار آمدن گفتن اگر این 400,000 تومن ما تا فردا شنبه 9 صبح نرسه تمام چک ها و سفته ها رو میذاریم به اجرا و زندان و توقیف خانه. این اینجا نشسته توی 100,000 متر باغ، زنش رو میگه چطور؟ میگه در فشارم. در فشاری؟ میگه در فشار. چی رو فشارت گذاشتی؟ طلبکارا. یعنی لاکسرست گذاشتن؟ نه آقا، باغ 10,000 متر فوتبال میزنم، اما فشار پدرم و در برده. در فشارم، خیلی در فشارم. فشار غرب، فشار تهمت، فشار اهانت، فشار تقاضا و خواهش. آدم به 1,000 جور فشار روحی گرفتار میشه، بدن آزاد اما فشاره. تو یه دونه زندان 5,000 متری میگه فشارم، آزاد میشه، میاد خونش، تمام خونش 90 متر آسوده شدن، راحت شدن. این چه فشاریست که تو 10,000 متر فشاره، تو خونه 60 متر آزادیه؟ این فشار غیر از فشار ترسه. اینو برای چی دارم میگم؟ برای این که به شما بگویم الان که زنده هستی دو تا فشار احساس میکنی. یک فشار مربوط به ناسوت هست، یعنی بدنت. یک فشار مربوط به ملکوت هست، یعنی جانت. فشار بدن تو هر کسی باشه میبینه، میبینه خوابوندن زیر پرس میبینه، اما فشار روحشو که نمیشه دید. الان همه شما ها اینجا نشستید، من که از روی منبر نگاه میکنم همه را یکسان میبینم، اما من چه خبر دارم که در روحیه بعضی شادی و محرت در اونجه و در روحیه بعدی قصه و فشار در اونجه و در روحیه بعدی امواج عادیه. من چه خبر دارم؟ نمیتوانم بفهمم. پس من الان که زنده هم و شما زنده اید، فشار ملکوتی تو را نمیفهمم و درک نمیکنم. اونی رو که درک می کنم فشار جسد و جسم شما. این روشن. اما برای خودمان گاهی اتفاق افتاده بین فشار بدن و فشار جان تفکیک شده. تفکیک نمونش در عالم رؤیاست. خواب یه مرتبه نازله مرگ است. خوابیده جسد مثل بدن یک میت در رخت خواب است، اما یک حقیقتی از او روح است. روح به زمینه قالب مثالی است. چیه؟ اینا مسائلی نیست آدم بتونه به زرس قاطع بگه، اما یه چیزیست در شما که اون چیز در فعالیت. بعدا اینجا راحت خوابیده، اما در خواب میبینی بستنی به زنجیر که تن نمیتوانی بخوری. بعدا اینجا افتاده مور زنیت زنانیت به دار بال بال میزنی، خودت گاهی خودت حس میکنی که بدنت از یه چیز دیگر جدا شده. این چیه؟ رؤیا. یه روزی بخواست خداوند یا تمام بخش یا یک قسمت بخش در رؤیا از نظر تحلیل علمی قضیه قرار میدم، چون وابسته به جهان ارواح میتونه بشه. اما بهتون میگم رؤیا را به نام حقیقت مطلب، نه من فهمیدم، نه تو میفهمی، نه روانشناسی دانشگاه تهران میفهمد، نه فروید و فرویدیسمها فهمیدن و نه روانشناسان اروپا و امریکا. یک حقیقت محتاور و عجیبی. اما این حد اقل هست که تو میتونی فکر کنی بدنت از خودت جدا بشه، اون خودت در حد اعلای فشار باشی، بدنت تو رخت خواب افتاده مثل انبار. این روشن شد؟ پس یکی دید من بدن تو را، ندید من فشار روح تو را، تصور خودت به بدن خودت تو رخت خواب، درک خودت از خودت در عالم رؤیا و فشار. حالا این اگه روشن شد، بیاید برویم در وادی مربوط به جهان بعد از مرگ. یک فرشته را میبیند محتضر، اما دیدش دید جان و ماورای طبیعت است، لذا اطرافی ها نمی بینند. دو، اخبار می گوید زن حائض و زن و مرد جنوب در لحظه احتضار و جان دادن کنار بستر محتضر نباشند. چند تا حدیث داریم وسائل یک باب مستقل در این باب داره، مستدرک یک باب مستقل داره، مرحوم مجلسی اخباری رو در این باره بیان کرده و بعدم روایات میگوید فرشتگان ایزا میشوند. ایزا فرشتگان نمیفهمیم، نمیتونیم بفهمیم که ایزا فرشته چیه. میگه زن حائض داره پرستاری میکنه مریض، ولی من از شدت هم کردیم مانع نداره، اما رسید به لحظه احتضار میگه حائض و جنوب از اون اتاق خارج میشن. بعد در خیر روایت میگه اما موقع غسل میت مرد جنوب اونجا باشه، مانع نداره. در موقع نماز میت زن و مرد جنوب شرکت کنن، مانعی نداره. اون لحظه احتضار اینم یه جنبه ماورای طبیعتی، اصلا برای ما قابل بیان نیست، از حریم درک ما خارجه. این دو. سوم، مسئله قبر. مرد که میاد، اینو خوب دقت بفرمایید، مرد که می آید ملکوت ما را از ناسوت ما جدا می کند، قبض روح از آنچه اینجا نشستید، ملکوت و ناسوت به هم آمیخته، جسمت و جانت هر دو متحد است، ان نفس و بدن یتعاکسان ایجابن و اعدادن، روحت در بدنت، بدنت در روحت اثر میکنه. مرگ میاد این دو رو از هم جدا میکنه، یعنی ناسوتت و جنبه جسمت از ملکوتت و جنبه جانت جدا میشنن. وقت اسلام برای هر دو مقررات داره، مقررات جسمت محتضر رو به قبله باشد. یک، در موقع مرگ به گوشش تلقین کنند آیت الکرسی و لا اله الا الله و یاسین را. دو، از دنیا رفت در برداشتن جنازه عجله کنند. سه، چهار، غسل بدن. پنج، کفن کنند. شش، قاف رو اینقدر گود بکنند که بوی جنازه نیاید. ده، کره کفن رو باز کنند، صورت رو روی خاک بگذارند. اینا تمام আপনার বুকে পেদ্দা যান বা এহরামে পাজানে ইসলাম নিজের পাজানে মাইতেছে মুসলমান মুখ খারাপে মুসলমানে মুক্তারা বাজানিস মুখেন বেশি মার্দম দিনই সুন্দর জীবন হনাথা আজলে আজলে এখানে জেনা মাহফুজ বসে তারা নিজের দম্বলে জেনাজে বেরিত ওনার দিকে নিজের দম্বলে জেনাজে বেরিত برای خود اونایی که مشایعت میکنن عبرت هست دقت هست انتباه این جنازه هست یک روزی ما هم باید بمیریم جنازه ما هم به همین کیفیت برده میشود و به همین وضعیت به دوش مردمه و لذا درباره رسول اکرم روایاتیست در مسئله تشییع جنازه که یک جا پیغمبر می فرمود عود المرضى و تبع الجنائز یذکرکم الاخره به مرضا عیادت کنید به تشییع جنازه برید شما را به یاد مرگ و جهان بعد از مرگ و آخرت بیندازد یک روایت دیگه میگه کان النبی صلی الله علیه اذا شیع جنازتن قلبت و تعابه و اکثر حدیث الناس و اقل الکلام میگه وقتی پیغمبر دنبال جنازه میامد بر پیغمبر قصه و انکسار و روز نقلبه میکرد قلبت و کعابه قیافه پیغمبر پیدا بود قصه داره اون حدیث نفس میکرد با خودش مثلا میگو پیغمبر مرگ است یک روزی باید مرد به هوش باش کلامم کم میگفت حرف نمیزد الان بعضی ها دنبال جنازه ها میریم همه کارمون از مسیر خارج شده میخندن دو سه نفر حرف میزنن میخندن میخوای بخندی کنار با منظره عبرت دیگران رو خراب نکن یک مردی دنبال جنازه بود میخندید علی ابن ابی طالب هم پشت جنازه بود نگاه کرد گفت میخندد مثل این که مرد برای غیر او مدرد شده است میخندد منظره تأثیر یه مطلبی است اصلا اهانت به صفدان عزاست اهانت به مسلمانی مرد پسر جوانش مرده پدر عزیزش مرده خون گرگه میکنه این قاق قاق میخنده در خلاف ادب اسلامی پیغمبرتون اینجور بود روایت دارد وقتی دنبال جنازه میرفت قیافه قیافه محزون و غمزده و متأثر با کسی حرف نمیزد آهسته اگر گاهی با خودش حرف میزد مثلا میگو پیغمبر مرگ در سر راه همه است این وضعش این راجب جنازه اینجا یه جمله چون حالا بحثیست ماره زونه پیش آمده خورده ریزان که در دوره سالگاهی سوال کردن اینا رو میگم برای مختصر یه وقتی نه یه بار شاید برای من در تهران و ولایات بیش از 50 بار اتفاق افتاد نوشتن با تلفن پرسیدن توی مجلس سوال کردن آقا چرا اگر کسی دست به بدن میت بزند قسل واجب است و اگر دست به مرده سگ بزنیم قسل واجب نیست یعنی مرده آدم از مرده سگ هم بدتر است چه خب این خیلی ها میپرسن ما نمیخواییم بگیم همه اسرار احکام رو میدونیم اما یه مقدار مقرباتشو میدونیم. حالا اینو جواب میدم بهتون، گاهی گفتم به بعضی مختصر کم بیش، حالا میگم بر همه تون، چون نوارام زیاد ضبط میشه بعد به گوش دیگرانم خواست خداوند میرسه. ببینید آقا، اسلام در قانونگذاری گاهی نمیخواد مطلب رو حرام کنه به مصلحت، نمیخواد مطلبم آزاد بذاره به مصلحت، اون وقت یه مالیات بهش میبنده، یه فن نیست در قانونگذاری. مثلا در زمانی که اول اسلام بود، مخصوصا بعد از هجرت، هر آدمی بی سر و پایی می اومد را می افتاد می رفت اوتون، یواشه که در گوش پیغمبر یک چیزی می گفت، این در گوشی میگه، اون در گوشی میگه، اون در گوشی میگه، اون در گوشی میگه، چه خبره؟ همه با پیغمبر تر و سر می دارن، اصلا رسم پیغمبر رفته بود، چی هر کردن که در گوشی بگه، باعث بدگمانی مفیده می شد. خدا بگوید در گوشی گفتن به پیغمبر حرام، اختلاف مصلحته. گاهی لازم علی ابن ابی طالب بیاد یه گزارش محرمانه رو در گوش پیغمبر بگه، نمیشه بگه حرام، بگه آزاد، هر آشکاری میخواد بیاد سوء عرض دارم، گردنشو درست کن و گوش کنم. این کار نشد که خدا یه کاری کرد، مالیات بست، گفت یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. هر کی میخواد در گوشی با پیغمبر حرف بزنه قبلا باید چند درهم صدقه بده به گدا. پول اومد تو کار، دید نه قیمت پیدا کرده، نمیشه، ارزون نیست که آدم بی خود بگه آه بنده یه ارزی دارم صدقه داده یا نه، نه نمیشه. دیدن نه پولکی شد، پولکی شد، جلوش گرفته شد. حالا این آیه چه کار کرد؟ این آیه از یک طرف نجوای با پیغمبر رو تحریم نکرد، از یک طرف جلو بیبند و باریرم گرفت. گاهی قانون اینجوره، اینم قضیه مسلمه. یک اینه، یک جوان مرده به حسبه، یک جوان مرده به وبا، یک جوان مرده به سل و کانون میکروبه، جوانه، یگانه بچه یک مادر و پدره، تو تمام فامیلم عزیز بود مرد، اما پیکر به اصطلاح کانون بیماریست. خب این مادره آخرین بار میخواد ببینه، وای بچه مرد، مو میکند خم میشه میبوسد، کجا رو؟ لب بچه، لب بچه که آلوده به انواع ناخوشیه، مادر میبوسه، پدرم میبوسه. خب چه بکنه اسلام؟ بیاد بگه بوسیدن، دست دادن، بغل گرفتن حرام، حرام. مادر خون گریه میکنه، میگه چه دین بیرحمی، من یکانه بچه مرده، حالا میخوام ماتشم کنم، حرام. چقدر دلش بیتاب میشود از شنیدن این حکم. خب چه بکنه؟ بگه حرام نمیشه. اگه بگه جایز، ننه میبوسه، بابا میبوسه، عمه میاد، خاله میاد، همسایه میاد، ننه بزرگ میاد، اون یکی میاد، دخترم نمیاد، پسر دایی میاد، بعد به اون که تو نمیبوسی بچه منو، بی اونم ببوس، تو نمیبوسی، تو هم ببوس. آقا یه وقت یه محله همه سر گرفتن، همه سر، این یه همه آنوزه شد. چه بکنه؟ بگه حرامی، اون مادر طاقت نداره. بگه حلاله، همه یه مردم آلوده میکنه، یه مالیات بسه. گفته مردم هر کی بخواد دست بزنه یا ببوسه باید گفت کنه. میتونه به همون دست بزن، دست بزن، دست بزن. این درد میدونه کار داره، کاسبی داره، این درد خون میخواد داره، نمیتونه همون داره. بعد مادره اگه که تو بچه من نمیبوسه، میگه والا دلم میخواد ببوسه، اما نمیشه همون برم، نمیتونه، میره کنار، این بیه کنار. اونو ببین چه تدبیر عاقلانه ای، شکست آقلانی اکه از این بهتر میشه قانون معین کرد، هم جلوی نشر بیماری رو بگیره هم مسئله خشونت نباشه. اون وقتی بین چقدر نفهمی اون یا اگه انگوش دادن انگوش میکراب گرفته، میگه میکراب، خب میکراب گرفته انگوش رو بشون که تمام بدن تو میشونی. میکراب چیه؟ به نام عضو نیست، به نام جامعه است، نشر بیماری در جامعه. این کار رو پیغمبر کرد، گفت گفت. و حالا اون سوال به خودت بفهم که یه چی نمیرده، میگه آ یعنی مرده آدم از مرده سگ هم بدتری، مرده اولا هم بدتری. آخه کدوم آدمیه که بره سگ مرده شو ببوسه؟ کدوم آدم خریس که بره کره خریس رو ببوسه؟ این آدمی بوسه که قانون رو باید برای اون گذاشت که مبتلا بهه، کسی خر مرده رو نمیبوسه که. عزیزان مرده را میبوشن. پس اینجا یه جمله بود تو پرانتز براتون گفتم، مسئله مسلمیت یه حکمیست در اساس مصلحت اسلامی، نه خشونت قانون داره جز حرامی، نه آزادی داره که بیماری دلو بشه. از این گذشتی میگه قصد دن هنود کنن با کافور، هم ضد عفونی هم معتر، با صدر ضد عفونی بعدم با کفن بپوشن. اینو میدونی چیه؟ این تعدیل جنازه است، تعدیل احترام مرده است. اسلام باور کنید به خدا من فکر میکنم این از شاهکارهای قانونگذاری اسلام. اسلام آمده میگه من نمیخواهم بگویم جنازه پدرت، جنازه پسرت، جنازه برادرت مثل یک حیوان مرده، گربه مرده، دومش رو بگیر بنداز تو سطل خاک رو به رفت گرد ببرد. نه بابات اینطور نیست، اما اجازه هم نمیدم که انگشتر طلا دستش کنید، اجازه نمیدم پالتو خد 10,000 تومنش رو تنش کنی دفنش کنی، اجازه نمیدم شمشیر مرصع دارونشان. این مزخرفات چیه که سابقا میلیون ها مال مردم رو زیر خاک با مرده دفن میکردن؟ همه رو قدرن کرد، همه شو قدرن. چند سال قبل دیدم روزنامه نوشته حفاری میکردن در مصر، رسیدن به یک سرداب، سرداب رو باز کردن، جنازه فرعون زمان موسی، اون فرعونی که تو آب غرق شد، آب دریا انداختش بیرون. خدا تو قرآن گفت الیوم ننجی که به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، امروز از آب دریا نجاتت میدم که مردم بعد ازت عبرت بگیرم، مثل ما هستم جنازه هستم عبرت ما هست. آب فرعون آوردن به آداب مصری، روده رو در آوردن، عروق رو خالی کردن، بدن رو مومیایی گرفتن، یک قشر مومیایی از نفوذ هوا جلوگیری می کند، تمام بدن زیر مومیایی، فقط از لا درز مومیایی چشش پیداست. اون وقت نوشته بود در این سرداب 70 من ورق طلا به دیوارا کوبیده بود، بعد سکه بزرگ طلای او، سکه بزرگ نقره او، سکه کوچک طلای او، سکه کوچک نقره او، شمشیر او، انگشتر او، نشان او، تمام سرمایه های قدرتشان بغلش همینجور چیدن ردیف. اینا هم 70 من طلا جنازه هم اونجا مست جنازه رو برد گذاشت تو موزه، آینه بغلش هم یه جمع آینه درست کرد، شمشیر و انگشتر و سکه بزرگ و سکه کوچک و حلقه و مهر و همه این را هم گذاشت بغلش. 70 من طلا را بردن به خزینه مملکت دفن میکردن دیگه، طلا دفن میکردن، جواهر دفن میکردن، الانم در دنیا هستن، بهترین لباس های مردا چنش میکنن دست میکنن دیوانه چه لباس ها از بین بردی؟ پالتو دوخته ده هزار تومن تن مرده کرده خواهد کرده خواهد دیوانگی بود دیگه. اسلام گفت نمیگم به بابا بی احترام بشه، بدنشو بشورم غسلش بدم خیلی منظم ضد عفونی بشه با کافور با صدر با کافور معطر بشه، پارچه قشنگم بپوشونم که بین بابای آدم با گرد مرده فرق باشه، اما اجازه نمیدم طلا جواهر لباس قیمتی اموال مملکت به زیر خاک هرگز هرگز. پس اینم برنامه اسلام، غسل میت، کفن میت، احترام به میت، تشییع جنازه احترام به میت، عجله کردن در دفن احترام به میت. بعد میگه قبر رو اینقدر عمیق بکن که بو بالا نیاد یک متر این واجه. بعدم میگه صورت رو از کفن در بیار بذار رو خاک، برای اینکه ویروس های خاک زودتر موفق به تجزیه بشن، بدن رو تجزیه کنن، بدن زودتر متلاشی بشه. اینا برنامه این برنامه. اما حالا در اینجا یه چیزیست تو پرانتز و اون اینه بعضی از بدنان نمیپوسه، این از اون حرفای عجیب و بختابر و غیر قابل انکار چندی قبل در نزد ابرقوی یزد نوشته بود به این که قبر یک عالمی رو که قبلا مرده عالم در اونجا دفن بود، بعد میشکافتن زمینا رو صاف میکردن، بدن عالم در آمد سالم. من خودم یه قصه یادم هیچ فراموش نمی کنم، قصه ای که خودم یادمه اینه، این محل زایشگاه که الان هست در کارهای مولوی، اینجا قبرستان بود و یادم قبرستان بود مفصل قصرخانه داشت، هستن آقایون اینجا هستن همسن من یادشون، اینجا قبرستان بود قصرخانه بود، از تو قبرستون افراد می رفتن اون چاقای سوسکی اونجا مفصل. اینجا تصمیم گرفت شهرداری اون وقت که اونو میگفتن بلدیه، در اون موقع بلدیه تصمیم گرفت باز بکنه به نام باغ فردوس اسمشو گذاشتن باغ فردوس. یه دکتری بود خدا بیامرزش، دکتر راستوش همسایه ما بود، طبیب خون بود، این طبیب بهداری شهرداری بود. یک روز دم سر مسلمونم بود سر و سینه زن آد منزل ما، گفت آقا این چیه؟ گفت چی دکتر؟ گفت من مأمور مراقبت عملها هستم از ذره بهداشت نبود آلوده بشم، این قبرستون قدیمیست که الان سالهاست اینجا مرده دفن نمی کنن، آقا چند تا قبر و چندی مرده مثل اینی که الان بعضی کفنشون پوسیده بدن هست، گفت یکی ریشش ریخته رو سینش اما هست، این چیه؟ گفتم دکتر تب چی میگه؟ او تب چی جواب نداره، تب فقط میگوید اگر کسی با بیماری عفونی بمیرد چون میکروب زیاد داره زودتر متلاشی میشه، اگه یه آدم سالم زیر اتومبیل بره دیرتر، اما این یه ماه دو ماه سه ماه چهار ماه صحبت 50 سال 70 سال 60 سال چیه؟ گفتم نمیدونیم، ما هم نمیدونیم چیه، اما اجمالا اخبار میگه هر کی مراقب غسل جمعه باشد بدنش محفوظه، نماز شب خوندن بدن رو حفظ می کند در قبر. اینم از اون حرفای عجیب در اسلام هیچ نمیتونیم بفهمیم، مخصوص همین صدوق ابن باب زید در تاریخش نوشتن بعد از گذشتن متجاوز از 8 قرن قبر رو خواستن تعمیر کنند، رفتن دیدن صدوق سالم، ادهی زیادی رفتم دیدم چون شکرد یه حساب کس ندانست که من زلگه مقصود کجاست، اینقدر هست که بنگ جرسی می آید نمیدونیم پشت فرده چه خبره، اما یه خبری نیست یه اوضاعی است، اوضاعی است بر همه ما مجهول همه ما بی خبر، همه ما بی اطلاع. حالا برگردم به عرضم، پس ناسوت ما از ما جدا می شود. ما یعنی جان ما، ناسوت ما یعنی بدن ما. بدن ما این احکام رو داره: شستن مرده، غسل مرده، کفن مرده، مشایعت، دفن کردن، متلاشی شدن، فوک شدن، خاک شدن، تمام. خب بعد میاییم به خودمون، میگیم بدن من یه بدن منه، بدن من، چشم من، گوش من. این بدن من چطور میشه؟ تمام صحبت ها، سؤال قبر، عذاب قبر، همه حرف ها مال اون منه. اون من قبر یه قبر ظاهریست، این خواهی رسته، یکی ملکوت قبر. ملکوت قبر تو همین قبره. حرف اول یادته؟ ملکوت خودت تو خودته، ملکوت تو از تو جدا نیست. با این که بدنت راحت نشسته میگی دست فشارم، چی دست فشاره؟ ملکوتت دست فشاره. قبر یک ناسوت داره، اینه یک ملکوت داره در عمق همینه. اون وقت سؤال اگر میشود از میت، از همین عالم برزخ مربوط به همون روح ما غالب مثالیست، یعنی مربوط به جهان غیبه. و حالا این مطلب کار یه حدیث و دو حدیث و ده حدیث نیست، یه مقداری خیلی دامنه داره، ولی من براتون یه مقدارش رو نوشتم برای اینکه یه خورده آشنایی پیدا بشه. این حدیث رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه از کتاب کافی نقل. راوی میگه خرجت مع امیر المؤمنین، من با علی علیه السلام رفتیم، بعد رفت واقف شد به زهر کوفه در وادی السلام، جوری استاد که انهو مخاطب لأقوام، مثل این که امیر المؤمنین الان در گفتگوش با یک مردمی. ثم بعد فقمت به قیامه، آقا ایستاده، گفت منم ایستادم، حتی اعیید، اینقدر آقا اونجور ایستاد و قیافه مذاکره و ارتباط به خود گرفت که من خسته شدم. ثم جلست، من نشستم، حتی ملل از نشستنم خسته شدم. ثم قمت، حتی نالدی مثل ما نالنی، گفت باز دو دفعه وایسادم، باز از ایستادن خسته شدم. ثم جلست، باز نشستم. ثم قمت، بعد پا شدم، باز دو دفعه نشستم، دو دفعه پشت همشم خسته شده. و جمعت رداس، اقام و عدوشم برداشتم. فقلت یا امیر المؤمنین قد اشفقت علیک من طول القیام فراحت ساعه. گفت آقا من به شما میترسم، این قد سر پای ایستادی، ناتوان شدی، خسته شدی، از این ایستادن یه قدی بیه بنشین رو عبای من. سلم ترخت و ردا لیجنس علی، عبای کنگه خدا بنشین، خسته شدی. فقال يا فلان ان هو الا محادثه مؤمن او محادثه. به من گفت فلانی، این وضع من وضع گفتگو کردن با مسلمان هاست، وضع انس گرفتن با مسلمان هاست. قال قلت يا امير المؤمنين و انهم لكذلك، مگه اینها انس میگیرن؟ قال نعم، بله اینها با هم دیگه معنوسن. لو کش فلک، اگر پرده برداشته بشه لرأيتهم حلقا حلقا، میبینی حلقه حلقه نشستن و با هم اونس گرفتن، محبین گرم دوستی، یتحادثون با هم صحبت میکنن. فقلت اجسام ام ارواح، گفت آقا اینایی که الان دارن با هم اونس میگیرن و صحبت میکنن جسمن یا روح؟ فقال ارواح. ارواح هدفم این جمله است. گفت ارواح اجسام که متلاشی شد رفت، ارواح. و ما من مؤمنین، بعد فرمود و ما من مؤمنین یموت فی بقعت من بقاع الارض الا قیل لروحه القه بوالح بواد السلام. میگه هر مؤمن واقعی که بمیرد در هر جای دنیا به روحش میگویند به وادی و سلام ملحق شو. و اینها و اینما این وادی و سلام یک جنتیست، یک و اینما و اینها لبقعتون من جنت عدن، اینجا یکی از بقعهای بهشت است. پس مسئله برزخ مسئله مربوط به روح و قالب مثالیست که اینه الان نمیتونم دیگه بگم، اون خودش یه فصل جداییست که باید براتون عرض بکنم. بعدن بدن این وضعشه، اونجا هم ارواح هم اون وضعشونه. حالا سوال در اینجا، سوال قبر، عذاب قبر، القبر اما روضتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، این هایی رو که اخبار این همه داره، این ناظر به ملکوت این قبر، به باطن این قبر، نه به ظاهر این قبر، یک بیانی دارد مرحوم مجدسی رضوان الله علیه که واقعا آدم هر چی مراجعه میکنه این مرد چقدر مطلع بوده و چقدر ارزش داره و این بیانونهایی که ای گفته دلالت داره بر این که حد اعلا و اکثر جنبه معنوی و علمیت رو داشته. این بیانون رو براتون میخونم از اولش تا آخرش، باید یه تیکه وسطش داده باید توضیح بدم. میگه فضلته، یه زینه، گایی میگه فضلته، گایی میگه بیانون، گایی میگه توضیحون، امثال اینا. اینجا عنوانش فضلته. سیون بهار صفحه 167 از سطر آخر صفحه شروع میشه به چاپ کمپانی. اعلام ان الذي ظهر من الآيات الكثيرة والأخبار المستفيضة والبراهين القاطعة هو أن الناس باقية بعد الموت، إما معذبة إن كان ممن نحض الكفر أو ملأمة ممن نحض الإيمان أو يلحى إن كان من المستضعفين. میگه بدان اون چیزی که از مجموع آیات بسیار و اخبار مستفیضه و براهین قاطع ظاهر می شود اینه که نفس آدمی، جان آدمی باقیست بعد از مرگ، یا در عذاب شدید است اگر مردی باشد محض کفر، یا در نعمت است اگر کسی باشد محض ایمان، یا مورد ارفاق و مدارات اگر از مستضعفین باشد. اینی که گفتم باید توضیح بدم این جمله است، نحو ایمان، نحو کفر مستضعفین. اینه میگه براتون بعد از این جمله. بعد مجلسی میفرماید ثم تتعلق الروح بالاجساد اللطیفه، در برزخ روح تعلق میگیرد به اجساد لطیفه، المواهیه فی الصوره للابدان الاصلیه، اون ابدان لطیفه شبیه به بدنهای اصلی دنیای خود ما، فینعم او یعذب، یا در نعمت هست یا در عذاب، ولا یبعث، اینم با چه جمله جالبه، ولا یبعث ان یصل الیه آلا به بعض ما یقع علی الابدان الاصلیه به سبق تعلقه بها. میگه تمام آلام مال روح بدنه، میگه خب بدن چی؟ میگه ممکنه چون بدن سابقا مورد علاقه روح بوده، حوادثی خوب یا بد برای بدن در قبر واقع شود اثر روی روح بذاره. اینم باز دارتون باید بگم، اینه بی توضیح نمیتونم داشته باشی تو توضیح بدم. میگه ولا یبعد ان یسله الیه آلام به بعض ما یقع علی الابدان الاصلیه به سبق تعلقهی بها. و بذالک میگه به این بیان یستقیمو جمیع ما ورده فی ثواب القبر و عذابه و زیارتهی لأهله. میگه با این بیان محض ایمان، محض کفر مستضعفین. اینه میگه براتون بعد از این جمله. بعد مجلسی میفرماید ثم تتعلق الروح بالاجساد اللطیفه، در برزخ روح تعلق میگیرد به اجساد لطیفه، المواهیه فی الصوره للابدان الاصلیه، اون ابدان لطیفه شبیه به بدنهای اصلی دنیای خود ما، فینعم او یعذب، یا در نعمت هست یا در عذاب، ولا یبعث، اینم واسه جمله جالبه، ولا یبعث ان یصل الیه آلا به بعض ما یقع علی الابدان الاصلیه به سبق تعلقهی بها. میگه تمام آلام مال روح بدنه، میگه خب بدن چی؟ میگه ممکنه چون بدن سابقا مورد علاقه روح بوده، حوادثی خوب یا بد برای بدن در قبر واقع شود اثر روی روح بذاره. اینم باز دارتون باید بگم، اینه بی توضیح نمیتونم داشته باشی تو توضیح بدم. میگه ولا یبعث ان یصله الیه آلام به بعض ما یقع علی الابدان الاصلیه به سبق تعلقهی بها. و بذالک میگه به این بیان یستقیمو جمیع ما ورده فی ثواب القبر و عذابه و زیارتهی لأهله. میگه با این بیان تمام اخبار عذاب قبر، ثواب قبر، زیارت اهل قبور همه روشن میشه. اون وقت جالب اینجاست، میگه فرمراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون روحا فیه فی عالم البرزخ. میگه قبر بدون که به اخبار بسیار اونجاییست که روح ما در عالم برزخ اونجاست، اونجا نمیگم قبر، قبر اونجاست، قبر اونجاست که روح توست، بدنت متلاشی میشه. ملکوت قبر اونجاییست که ملکوت تو اونجاست، ملکوت تو جان توست، بنابراین قبر اونجا عبارت رو پاک میخونم، فالمراد بالقبر فی اکثر الاحبار ما یکون الروح فیه فی عالم البسلح و هادا مرحوم مجلسی میفرماید و هادا یتم رو این سخن تمامی علا تجسم روح و تجرده، چه ما قائل بشیم بگیم روح جسم لطیفه، این قول تمامه، چه به عقیده فلاسفه بگیم که روح مجرده، این قول تمامه. پس بنابراین ما اینو یک بدن که ناسوت ماست، منازلش احترام به بدن است و در ناسوت قبر است، ما ایم و جان ما و قالب مثالی ما که ملکوت ما و جاش در ملکوت قبر است، یعنی عالم برزخ. ولی زاییم جمله رو بدونید، ثواب و عقاب در عالم برزخ برای روح و بدن مثالی که یه روز توضیح میدم، ولی در عالم قیامت بدن دوباره برمیگردد و در عالم قیامت ثواب و عقاب برای جسم و برای جان هر دوست، که اینا بحث وسیع بعد داره. حالا اون دوتا مطلبی که در خلال بیان مرحوم مجلسی بود، یکی مرحوم مجلسی میگه بدن چی؟ میگه چون این بدن قبلا مورد علاقه بوده، روح از بعضی از امور این ممکنه متعلم بشه یا خوشحال. ببینید چی میگه؟ میگوید ولا یبعد، دور نیست، ان یصل الی، به روح ما برسد، آلامی به بعض ما یقع و علال ابدان الاصلیه لسب به تعلقه ایده ها. میگه یه چیزای عارض بدن بشه روح خوشحال بشه، عارض بدن بشه روح بدحال بشه. مثلا روی حساب تشییع جنازه احترام به بدنه، روح خوشحال میشه. طلب مغفرت برای در گذشته دنبال جنازه احترام به جسمه، روح خوشحال میشه. چرا؟ علاقه داره. در باب اذیتش بدن تو رو ببرن توی زمین قصبی دفن کنن، مال مردم، مال مردم، زمین مال مردم، تو هم تشریف نداری. اما اگر ما بگیم روح تو داره ناله میزند، نفتیم بر شما، چرا بدن من تو ملک مردم دفن کردید اینقدر آه و ناله دنبال من باشد؟ پس حوادث خوب، حوادث بد در بدن که میاد به روح اثر میذاره. باز باید مثال بزنم، بچه ده میبرن تو اتاق عمل جراحی کنن، از پشت شیشه نگاه میکنی، چاقو رو زد شکمشو برید، تو میشینی، تو چه نشستی؟ من شکم تو بریدم. بچه می جانمی بهش علاقه دارم، پس شکمه اون پاره میکنن و تو درد داری؟ بله. چرا؟ برای این که علاقه داری. اگه به اون احترام کنن تو خوشت میاد. پس شکمه اون پاره میکنن و تو درد داری؟ بله. چرا؟ برای این که علاقه داری. اگه به اون احترام کنن تو خوشت میاد. آره. چرا؟ به اون علاقه داری. پس اگر به بدن تو احترام کنن روحت خوشش میاد. چرا؟ به بدنش علاقه داره. اگه صدمه ببیند متعلمه. چرا؟ برای این که بهش علاقه داره. اون حالا اینجا تمام اون روایاتی که در باره مسئله مربوطه به قضایای از می شود زیارت کردن اهل قبور یا رفتن کنار قبور، یا مثلا در باره این که انسان دست و قبر بذاره روشن میشه. قلت لعلی عبدالله علیه السلام، به امام صادق افتاد، یقوم الرجل علی قبر ابیه و قریبه هل ینفعه ذلک، مرد میاد کنار قبر باباش یا کنار قبر نزدیکانش میسته، آیا این نفعی داره؟ قال نعم، البته. کنار قبر بیان، توجه به خوابگاه بدن برای قبر مرده لذت داره برای روح. قال نعم، این ذالک یدخل علی کما یدخل علی کما یدخل علی احدکم احدکم الهدیه یفرح بها. میگه مثل یه هدیه میمونه که بیارم بر شما، شما خوشحال میشید، روح هم در آمدن کنار قبرش خوشحال میشه. حدیث دیگر از امام رضا، من اتا قبر اخیه المؤمن ثم وضع یده على قبره و قرا انا انزلنا سبع مرات امن یوم الفزع الاکبر. امام رضا گفت کسی به کنار قبر برادر مؤمنش برود، دستشو بذاره روی قبر، هفت انا انزلنا بخونه، خداوند از جزع و فزع و استراب بزرگ روز قیامت ایو امان میداره. پس این احترام به قبر، احترام به بدن میت، اثر داره در لذت او، احانت به اینم اثر داره در او. اما مسئله عذاب برزخ، مسئله ثواب برزخ، مسئله بهشت برزخ، مسئله جهنم برزخ، ناظر به جنبه ملکوت است و قبر به قول مرحوم مجلسی رضوان الله علی بهترین عبارت رو گفته، میگه قبر اونجاییست که فالمراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون الروح فیه فی عالم البرزخ. اما جمله دومی که مرحوم مجلسی داشت، اینم به عجله بگم براتون، نه دیر نشده، این است که گفتش یا در نعمت هست اگر محض کفر ایمان باشه، در عذاب محض کفر باشه یا مستضعفه. اینجا آقایون یه مطلبی است، خیلی مطلب مشکلی است. اگرم به من بگید آیا من میتونم اینجا یک معیار قاطع برای این مطلب بگم؟ نه، نمیتونم. اما مطلب خیلی مهمه و اون اینه، ما اجمالا میدونیم مردم سه گروه هم. یک گروه اینای هستن مؤمنن واقعا عدل بسته خاندان اسلام و پیغمبر، یا در زمان موسی پیرو موسی بوده، وقتی دین عیسی بر حق بوده پیرو عیسی بوده تا آخر. یک ادام هستن فهمیده متوجه معارف مسلم، اینم یک گروه، اونا قطعا اهل ثواب و سعادت، اینا قطعا اهل شقاوت. یه عده هستن مسائل رو نشنیدن، نشنیدن اصلا دین چیه مذهب چیه نشنیدن. این اطمانی کسی امروز تلفن میپرسید میگفت آه یک کسی که توی بلد کمونیستی اصلا از اول تا آخر نفهمیده دین چیه، این چی جوره بردش، اصلا نشنید. این اصلا نشنیده میتونه بفهمه؟ کتاب داره، کتاب خونه داره، این حرومی تو کتاب خونه در هفته شیشتا رمان عیاشی میخونه، میبینه نوشته کتاب های سری مذهبی، کتاب های دعوت به فضیلت و تقوی و سعادت، میتونه یه بار یه کتاب برداره بخونه، نمیخواد بخونه، این نه، این پیداست معاند. اما اگه کسی واقعا مستضعفه، این واقعا مستضعف رو من نمیدونم چجور بگم، من یه قدر متیقنش رو میگم. بعضی از افراد اصلا درجه درکش خیلی متوسطه، یه اون چوپان بوده، این هم میگه من مسلمونم، قربون از دعوات هم میرن، تا میگنم یا حسین میزنه به سیله، اصلا نمیدونه نماز چیه، روزه چیه، عبادت چیه، صبح رفته بیابون گوسفندار چونده، شبم برگشته، اصلا نه اناد داره، نه ایمانی به معنی ایمان داره، نه حالیشه. این چطور میشه؟ این چجور؟ اینا چیه؟ از اینم سوال قبل بکنم، میگه من رب بود، خدا کیه؟ پیغمبر کیه؟ امام ها کیه؟ این چجوره وضعش؟ اینی که در خلال بیان مرحوم مجلسی آبدی ناظر به یک مسائل خیلی جالبیست در اخبار و روایات. اولا در قرآن این آیه سه تا آیه باید خوب گوش بدید. آیه سوره چهارم سوره نساء آیه 97 و 98 و 99 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. اونایی رو که فرشتگان قبض روح میکنن و ستم کارن بهشون میگن کجا بودید؟ چیکار میکردید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. میگفتن ما بیچاره بودیم، اگه بیدین لاعبالی نادرست بودیم، مستضعف بودیم، بیچاره بودیم، نمیدونستیم. فرشتگان میگن علم تکون ارض الله واسعه، مگه زمین خدا باز نبود؟ مگه نمیتونستید محیط تو عوض کنید برید یه جای دین حق رو یاد بگیرید، حضیلت رو یاد بگیرید؟ فتحاج روفی ها میگه اینا اینجورن، فاولای که معواهم جهنم و ساعت مسیرا، اینا معذبن. بعد بلا فاصله میگه الا المستضعفین، مگر اونایی که مستضعف واقعی هن، واقعا ضعیف و واقعا شرایط نداره، جاش توی بیابان، خواب چوپان، مغز درجه پنجم، خیلی ضعیف، آدم ندیده، سواد نداره، کتاب نخونده، سنگ‌الله اونجا، نه از دنیا خبر داره، نه از آخرت، نه از دین، نه از قانون، هیچی. میگه الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، اون ضعفایی که از مردا یا زنا یا بچه ها، لا یستطیعون حیله و لا یهتدون سبیلا، نمیتونن برای خودشون فکری کنند و نقشهی بکشن، نمیتونن راهی رو به درست پیدا کنند. اون وقت اینا رو نمیتونیم بگیم جهنمیان، نمیتونیم بگیم بهشتیان. اینها گروهی هستند که خدا میگه فقلاه که اصلا ان یعفو و انهم، ممکنه خدا از اینها بیامرزد و ببخشد و کان الله عفوا غفورا، خدا مهربانه. این کلمه مستضعفین در اینجا. اون وقت آقا حالا این بحث در باره مستضعفین خیلی اهمیت داره و روایاتی هم هست. مثلا یک روایت در تفسیر المیزان جلد نهم صفحه 407 میگوید راوی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستضعفین، گفتم مستضعفین کیان؟ قال هم لیسو بالمؤمنین ولا بالکفار فهم المرجون لامر الله. امام صادق گفت اینا مؤمن نیستن چون دین و بلد نیستن، کافرم نیستن چون در مقام علاج و دشمنی نیستن، اینا باید به امید رحمت خدا باشن تا خدا با اینا چه معامله بکنه. این مسئله مستضعف. یک روایت عجیب، دو روایت زیاده، من اگه بخواستم اینو مستقل بگم اینو خودش باید سه روز بحث کنم، بحث مشکله، خیلی حرف داره، اینقدر حرف داره تو این روایت کافی الان من تو میخونم بین امام باقر و زاره مباحثه در گرفته. این روایت رو گوش کنید، هر کم میخواد این روایت چاپای اخیر کتاب کافی جلد دوم 383 صفحه 383 این روایت انزاره زراره ابن اعین از اصحاب عالی قدر امام باقر و امام صادق، روایتون در کتاب کافی کلینی رضوان الله علیها، قال دخلت انا حمران علی جعفر علیه السلام گفت من و همران دوتایی رفتیم منزل امام باقر. بعد زراره به امام باقر گفت انما اندل المطمار. به امام صادق گفت اما شاغول داریم. مطمار این شاغول بناییست، پاشی تلزی سنگی نخی میزون میکنه مستقیم یا نه. میگه ما شاغول دست گرفتیم. فمن وافدنا من علوی او غیره تولینا، هر کی با ما موافق، پیغمبر، امیر المومنین، امام مجتبی، امام حسین، سجاد، امام باقر تا شما و بعد، هر کی با ما موافقه، میخواد سید باشه، میخواد غیر سید، ما دوستش داریم. و من خالفناه من علویین او غیرهی بر اکرامین. گفت هر کی هم به رب شما نیست، هر کی میخواد باشه، علوی باشه، سید باشه، بچه فاطمه باشه، بنی عباس باشه، غیر باشه، زالک، ما برگستیم. برو. گفت ما این شاغوله بوده، شاغول اینه دست گرفتیم مطلقا، هر کی این بره بیا حکم بره برو. اینه به امام باقر گفت. فقال یا زرع، امام باقر چی گفت؟ قال یا زرع قول الله اصدق من قولک. گفت حرف خدا از حرف تو درست تره. این زراره یهو نگاه کرد گفت چطور؟ مگه حرف من حرف خدا نیست؟ مگه حرف خدا درست تره؟ اون وقت بهش فرمود فأين الذين قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. پس اون گروه مستضعفی که اگه حق پیغمبر رو نمیدونه، حق قرآن رو نمیدونه، حق نماز رو نمیدونه، حق امام رو نمیدونه، نه برای اینه که لجاج داره، نه قضش نمیکشه، مستضعفه، راهی نداره. تو چطور میخوای اینو تردش کنی؟ اونی که معاند نیست، نقضش نمیکشه، تردش نکن. میگه فقیر الذین قال الله عز وجل الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا. این المرجون لامر الله، این الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اين اصحاب الاعراف، اين المؤلف قلوبهم. همین رو گفت. اینا همش بحث داره. میگه قال فرتفع الصوت ابي جعفر و صوتي حتى قام يسمعه على من على باب الدار. گفت صدای من و امام باقر به مباحثه بلند شد، اینقدر بلند بلند حتیم اینایی که دم در بودن صدا ما رو میشنیدن، اینقدر بحث طولانی شد. خب بحثیست دیگه، بحث خیلی عمیق، بحثیست اتفاقا هم الان هم اگر بخوام بحث کنن، این از اون بحثاییست تمام مجتهدین قوی خوبه رو این مطالعه کنن، بتونن طبقه بندی کنن مردم رو به اعتباراتشون. اون وقت نتیجه چیه؟ نتیجه این خلاصه، میدونی و باور داری بهشتی هستی، میدونی و اعتراف میکنی بو جهلی هستی و جهنمی، تردید نداره، نمیکشه مغزت، خبر نداره. من یه مرده بودش آب پنجا بار به این خواستیم الف به بگفتیم بگه جیم، میگفت جیم، نمیتونست بگه جیم. این بیچاره نه اعتراف داره نه دینو میفهمه، که نه میفهمه نه خودش دعوا نداره، این اصلا این کنار مستضعفه. و حالا یه روایت دیگه داره باز از زرارس عن ابی عبدالله علیه السلام، میگه ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا. میگه اگر مردم اینجور باشن، اگر جاهل باشن، نادان باشن، ندونن، وقفوا، بگه من نمیتونم، من یه کاسبی هستم،
کتابم نخوندم نمیدونم، هرچی خدا میگه من قبول دارم.
همین عیب نداره، خوبه. ازا وقفو لم یجهدو، ازا جهدو وقفو ولم یجهدو، این کار نکنن لم یجهدو. الان ناسبی مذهب چرا قطعا جهنمی است؟ این در مقام اناه، این باید خورد بشه. ابو جهل صفت باید خورد بشه، سلمان صفت هم باید در رحمت باشه، اما کسی نمی کشه مستضعف نفس کوتاه، تحقیق نکرده، کتاب نخونده، دسترسی نداشته، تحصیل هم نداشته، کوتاهی هم نکرده، اینه میگن مستضعف. اصلا این خیلی دامنه داره. حالا اگه این مطلب رو توجه کردید، حرف مرحوم مجلسی روشن می شود اینجا به زمینه روایاتی که هست. اون وقت در باره روایات اینه، اون متن مرحوم مجلسی اینه، میگوید نفس باقیتون بعد الموت اما معذبه امکان من من محض الکفر او من انا من من محض الایمان او یلها اد امکان من المستضعفین. یا آزادش میدارم، سخنه میگیرم اگر از گروه مستضعفین باشه. اون وقت در اینجا روایاتیست، یک روایت از امام باقر، قال لا یسأل فی القبر، سؤال قبر مال آدمایست که بشازشون سؤال کرد، مال مستضعفین نیست. اون مستضعف چوپان بیابون کسی خبر نداره بگه امام هادی امام چندومه، خب من نوکرشم، اما نمیدونم من نوکرشم. چی رو بپرسونه؟ این میگه نوکرشم و نمیدونم. یه هست تقاس اماموی میگه قربونش برم، من نمیدونم چی کارش میکرد. این چی کارش میکرد؟ چی قرار نمیشه بیشنه که یه کتکش نمیشه زد که این نویدون شد نادره، این یه پاچه صفاست، متکوتاست، نارساست. روایت رو گوش کنید، تازه اینا که میخونم همه نمونه بر تو روایت نوشتم. ان ابی جعفر علیه السلام قال لا یسأل فی القبر الا من نحض الایمان محضا، اینجور میشه خوند، الا من محض الایمان محضا، اینم میشه خوند، او محض الكفر محضا. فقلت له فسایر الناس قال یلها عنهم. این یلها لحیه رو گرفتم در لغت، میگه ترک ذکره و اعرض عن، میگه حرفش نه، بشکن. حدیث دیگر در کافی است، میگه لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان یا من محض الایمان محض او محض الکفر محض والآخرون یلحون عنهم ترک میشن. باز در زیر اون روایت اولی و دومی رو که مرحوم مجلسی از کافی نقل کرده، میگه بیان لا یسأل عن المستضعفین المتوسطین بین الایمان و الکفر. اینم مال سؤال در باب عذاب. آخه خیلی حرفا به اشخاص میرسه، همه اینا رو پرسیدن، یه اتخیار میکنه قبر، همین قبر هست، میگه آقا عذاب قبر مال همه هست. بر کسی رو ببر خورده کجا عذاب قبر میبینه؟ ببر خوردش آقا عذاب قبر، بل کسی که علو گره خاکسر شد عذاب قبرش کجا؟ یک کسابی آمدن به امام گفتن آقا مسلوب عذاب قبر داره، در باب دار زده. سأله عن المسلوب یعذب عذاب قبر؟ قال نعم، ان الله عز وجل یأمر الحوا ان یقذفه، حوا فشارش میده. سئل ابو عبدالله عن المسلوب يصيبه عذاب القبر؟ قال قال ان رب الارض و رب الهوا، خدای زمین و هوا یکیه. فیوه الله عز و جل الى الهوا فیقضته. خب پس همه اینا حیوان بخورد، در دریا بیفتد، طعمه حیوانات بحری بشود، در آتش بسوزد، ناسوتش کجاست؟ ملکوتش کجاست؟ ناسوت ایران که تو شهر ایران مشکل آباد، ناسوت اونی که تامه برنده بشه شکم برد، ناسوت اونی که می سوزونشون خاکستره، یه شیش خاکستر عذاب قرد، سعال قرد، مال برزخ، برزخ ملکوت، ملکوت در جای خودش برای همه محفوظه. برای همین برابر این عالم قبر هر کس به جهان بعد از اون، مسئله سوختن افتادن تو دریا غیر دریا اینا هیچ معیار نیست. اینجا یه جمله دیگه بگم، این جمله کوتاه، اینم میگم ازم تمام. یک جمله دیگه بگم و اون جمله این است که بعض از این بچه ها میرسن میگه آقا هندی ها که بدن مرده رو میسوزونن بهتر ها میکروبا کشته میشه، بهتر ها، از این حرف رو میگم. حالا میدونی چطور شده؟ حالا الان از نظر علمی چنان به سوزندن بدن حمله کردن که حد نداره. میگن سوزندن بدن مرده ها خیانت به ذخایر طبیعته. میگن آقا بدنه باید متلاشی بشه، دو مرتبه موجود ساخته بشه. حتی من در یک کتاب میخوندم نوشته بود یک استادی اگر برگهای زرد درختان جنگلهای آمازون را چند سال متوالی بسوزانه جنگل نابود خواهد شد، باید برگا بریزه بپوسه با فسفر کلسیوم ازاد مواد از ریشه درخت بره بالا. اگه بسوزونن یعنی مواد رو نابود کردن، مواد رو نابود کردن ذخیره طبیعت از بین میره. اون وقت میگه چه درست است دفن میت و چه غلط است سوزندن بدن میت. سوزندن بدن مرده ها نابود کردن عناصر و کمبود ذخایر طبیعت است، دفن کردن بدن میت متلاشی شدن اجزای بدن و تجزیه شدن بدن و برگشتن مواد بدن به مخزن طبیعت است. این بحث امروزمون درباره این خیلی فشرده گفتم، این بحث امروز رو باید سه روز صحبت می کردم، برای اینکه دور نمونیم از مسائل فشرده صحبت کردم و امیدوارم تا اندازه قابل ملاحظه روشن شده باشد. هیچ کس حرکت نکند به قدر دو دقیقه از حسین ابن علی نامی برده شود به سلامت بروید. آمد کنار میدان گفت هل من راب یغبان حرم رسول الله، هل من معین یعیننا لوجه الله، آیا کسی هست برای خدا ما را یاری کند، آیا کسی هست برای خدا به ما کمک کند. یه ظالمی سنگ به پیشانی عبی عبدالله زد، پیشانی شکست، خون آمد، خیلی خون آمد، انقدر خون آمد صورت غرق خون شد. آقا دامن پیراهن رو بالا زد، خون پیشانی رو پاک کند. یه ظالمی تیر سشعبه زهرآلود به سینه عبی عبدالله زد، باسمك العظيم الأعظم يا الله.